الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على موت ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يصلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. این بالحق انزل الله و بالحق نزل. تقدیم حرف جر در این قسمت برای افاده حصر است، یعنی ما جز حق چیزی نازل نکردیم و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز حق چیزی را تلقی نکرده است. اگر می فرمود انزل الله بالحق، گرچه اصل مطلب را تفهیم می کرد ولی نکته حصر را نمی فهمون. اگر می فرمود نزل بالحق، اصل مطلب را تفهیم می کرد ولی نکته حصر را نمی فهمون. اما اینکه فرمود به بالحق انزلناه و به بالحق نزل، حصر را در هر دو قسمت تفهیم می کند. این یک مطلب. مطلب دیگر است که نزول بالحق مستلزم انزال بالحق هست، اما انزال بالحق مستلزم نزول بالحق نیست. اگر مبدأ قابلی معصوم بود این حق را درست تلقی میکند، و اگر عادل بود و معصوم نبود بخش عمدی را کاملا تلقی میکند. اما اگر نه عادل بود و نه معصوم، گرفتار یحرفون الکلمه عن مواضعه می شود. فویل للذین یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله می شود و مانند آن. اونا که درست نمی فهمند یا درست ضبط نمی کنند یا درست ابلاغ و املاغ و منتشر نمی کنند، گرفتار بالباطل هستند. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالحق تلقی می کند، یک، بالحق ضبط و حفظ می کند، دو، بالحق املاغ و ابلاغ می کند، سه، نه تنها ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، ما يحفظ عن الهوى الا ان هو الا وحی یوها، ما یتلقا عن الهوا بل انما هو وحی یوها. تلقی او یک، ضبط و نگهداری به وسیله حافظ دو، ابلاغ و املاغ و منتشر کردن به وسیله اعضا و جوارح مثل گفتن و مانند آن، سه. پس انزال بالحق مستلزم نزول بالحق نیست، ولی نزول بالحق یقینا مستلزم انزال بالحق است. به بالحق انزلناه و بالحق نزل. اما اینکه منظور از این حق انسان کامل مخصوصا وجود مبارک است امین سلام داره باشد، گرچه اونها ادل قرآنن، اطرت طاهرین، قرآن مجسم به ناطقن و هر حقیقتی که درباره قرآن باشد درباره اهل بیت علیهم السلام هست، ولی ظاهر این آیات به سیاقش به خود قرآن کریم برمیگردد. بالحق انزلناه و بالحق نزل. سخن از انزال است. انزال هم مناسب با قرآن است. بعد از اینکه جریان حق را تبیین کرد که فرمود هیچ بطلانی در حرم امن وحی راه پیدا نکرده است، فرمود تو هم مبشر حقی، تو هم منذر حقی، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. این ما ارسلناک یعنی ما ارسلنا که بالحق ارسلنا که به بالحق سرت رسولا، تو با حق ارسال شدی، با حق رسالت الهی را ابلاغ بکنی. و اون چه که دیگران درباره قرآن گفتن، باید بدانید که قرآن کریم به حق انزال شد، به حق نازل شد، تو هم به حق تبشیر میکنی، به حق انزال میکنی، و ما متفرقا این کتاب را نازل کردیم تا تو هم متفرقا بر اینها بخوانی و تعلیمش آسان باشد. این که فرمود منزلناه و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی موکس، این تدریجا نازل شدن برای آن است که غالب مردم از ادراک مطالب جمعی و دفعی عاجزند. مستحضرید که قرآن طبق آیه سوره مبارکه بقره که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، هدایت عمومی است. چون که در همین سوره مبارکه اسراء هم فرمود بلقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، مطلبی در قرآن کریم نیست که کسی بگه من نمیفهمم. هر کسی اندک ادراکی داشته باشد قرآن برای او قابل فهم است. اما این یه مطلب است که قرآن برای همه قابل فهم است چون هدی للناس است. اما قرآن قول ثقیل است. این قول ثقیل یعنی ضمن اینکه ترجمه او معنای درجه اول و دوم اینها تا حدود قابل فهم همگانی است، معارف عمیقی را هم دارد. این قول ثقیل در تفسیرهای تخصصی مطرح است. این قول ثقیل برای همگان نیست. بارها به عرضتون رسید این همین آیه سوره با آیه مبارکه نبر، این رو همه میفهمن. هیچ کسی نیست که در روی کره زمین باشه و اهل درک ابتدایی باشه به این آیه رو نفهمه. این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، شما به هر که بگید میفهمه که اگر یادم فاسقی آمد زود قبول نکن، تحقیق بکن. این یه مطلبی نیست که قابل فهم نباشد. که اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، چرا؟ اینکه انتوسی به قومن به جارت الفتوس به علاوا فضا نادمی، این معنای هدن لناس. اما قرآن همینه. اگر این باشه که قول سقیم نیست، همین آیه وقتی به دست شیخ انصاری رسوان دلی برسه اون بحثای عمیق رساله داره، به فرماد فیه اشکالات و مما یمکن و زبن بعضی ها مما لا یمکن و زبن بعضی هر آخر. خب این تحصیل عمیق میخواد. اشکالات مما یمکن و زبن داره، اشکالات مما لا یمکن و زبن داره، این با قول ثقیل بودن قرآنه. اگر گفته میشه درس تفسیر برای همه نیست، برای اینکه جای ترجمه که نیست، اینجا جای تفسیر عادی که نیست، اینجا جای هدن للناس که نیست، اینجا جای سنرقی علیه که قول ثقیلاست. قول ثقیل رو طلبه تحصیل کرده میفهمه. بنابراین فرق است بین اون سخنرانی هایی که ما در جلسات عمومی داریم، تو نماز جمعه ها داریم، برای توده مردم داریم، منبر میریم، اون یه جوره. این همین که اینجا اکن فاسقون بنابراین روی جوری معنام بکنیم که همه بفهمند و همه هم میفهمند، این مطلب پیچیده‌ای در قرآن نیست. ولی اگر اون لایه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بخواد مطرح بشه، خب اون حرفای شیخ انصاری در میاد. اون حرفای شیخ انصاری برای رسائل خون عمیق میتونه مشکل حل کنه، وگرنه برای توده مردم که حل نمیشه. خب مفهوم داره یا مفهوم نداره، مفهوم موافقش چیه، مفهوم مخالفش چیه؟ پس این که فرمود به قرآن فرقناه و لتقرأه و علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلایی، بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمد به این که حالا برفرض اینا ایمان نیاوردن، هم اینها بدانن هم شما آگاه باشید. به شما عرض میکنیم که نگران نباشید، برای اینکه بهتر از اینها ایمان میارن. به اینها هم ابلاغ بکنید که ایمان و عدم ایمان اینها سواست. قل آمنو بهی او لا تؤمنو. عالم با حق دارد میگردد، نه ایمان افراد مثل شما برای اسلام سودمند است، نه کفر شما زیون بار. آمنو بهی او لا تؤمنو. بدانید که اونها که ایمانشون اثر دارد مؤمن میشوند. به وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نگران نباش، اگه اینها ایمان نیاوردن بهتر از اینها ایمان میاره. قل آمنو بهی او لا تؤمنو. ولی بدانید ان الذین اوتوا العلم من قبلهی، اون علمایی که تشنه این کوثرند، شاگردان موسی کلیمن، شاگردان عیسی مسیحن، شاگردان انبیاء ابراهیمیان، اینا منتظر قرآنن، اینا به سجده میافتن. در آیات قبلم بحثای گذشته داشتیم، تو سوره مبارک مائده بود، اعراف بود، در سایر سور بود که ترا اعینهم تفیز من الدمع. همین مسیحی ها، همین یهودی ها، اینا که یهودی اصیل بودن، مسیحی اصیل بودن، بشارت را از وجود مبارک موسی کلیم، عیسی مسیح، انبیای الهی علیهم السلام تلقی کردن، اینا بی صبرانه منتظر وحی بودن. اینا کسانی بودن که وقتی آیات الهی نازل می شد، این شبکه چشمشون پر از عشق می شد. این رو قرآن نقل کرده. نبود وقتی آیات الهی بر این مسیحی ها خونده می شد، بر این یهودی ها خونده می شد، بر علمایشون که بی صبران منتظر نزول قرآن بودن، ترا اعینهم تفیز من الدمع. این را در دو جای قرآن فرمود، یکی مربوط به اون مجاهدان نستوه بود که عازم جبهه بودن ولی وسیله نداشتن، یکی هم درباره همین اهل کتاب بود که وقتی قرآن نازل میشد اینا اینقدر خوشحال میشدن. اونا گریه حزن داشتن که الله یجد ما ينفقوا فی سبیل الله، چرا نمیتونن برن جبهه، ساز و برق ندارن، شمشیر ندارن، راحل ندارن، ذات ندارن، اینا عشق حوز میریختن. اما اون اهل کتاب عشق شوق میریختن. ترا اعینهم تفیز من الدمع. این دعایه دیکی درباره مجاهدان بود که وسیله برای رفتن نداشتن و حکومت اسلامی هم فاقد تجهیزات بود، یکم درباره علمای اهل کتاب. در ذیل این دعایه که قبلا بحثش گذشت، اونجا روشن شد که گرچه در این آیه فرمود اینها عشق میریزن، این عشق شوق است، اما اون آیه فرمود تفیز و اعینهم من الدمع. یه وقت است که میگن یبکونه، این در همین آیه است که این خیلی اون اوج عشق را نمیرساند. یکی این که در یه وقتی در اون آیات قبلی فرمود چشمشون میریزد، نفرمود عشقشون میریزد. ترا اعینهم تفیزو، عین یعنی چشم، فازه یعنی ریخ، فرمود چشمشون میریزد نه عشقشون. چجوری فیضان و ریزش را به چشم نسبت داد؟ برای اینکه یه وقت آدم گریه معمولی میکنه، خب قطراتی از شبکه چشم رو صورت میاد و میریزه، این میشه یبکونه که در همین سوره مبارک اسراء بحث شده. یه وقتی تمام شبکه چشم را عشق پر میکنه و همه این تمام عشق دفعتن میریزه، گویا چشم ریخته، کل چشم را عشق میگیره که انسان جایی رو واقعا نمیبینه. در اون حال گریه های معمولی آدم جایی رو میبینه، اما وقتی که پر کرد، سیل عشق آمد شبکه چشم رو پر کرد، آدم واقعا جایی رو نمیبینه و همین سیل دفعتا میریزه، گویا چشم ریخته. لذا در این دو جا فرمود چشمشون میریزه نه عشقشون میریزه. خب اونجا از شدت اشکشون و کثرت اشکشون، اشک شوقشون سخن به میان آمد. اینجا از اون شدت اشک سخن به میان نیامده، اما از ذکر سبوح و قدوسشون، از شکرشون، از سجدهشون، از سجودشون، از رخ خرورشون سخن به میان آمده. فرمود ان الذين اوتوا العلم من قبله، اون علمای راستین مسیحی، علمای راستین یهودی، علمای راستین زرتشتی، علمای راستین سابعین، هر که بود، اینها اذا یتلا علیهم فوراً به خاک میفتن، میان خدا را شکر میکنیم که به وعدش عمل کرده. ما منتظر این رسول خاتم و خاتم بودیم به آمده. یخرون للازغان سجدن، خب حالا خرور داشتن، خریر داشتن، افتادن، به چانه افتادن، چی میگن؟ و یقولون سبحان ربنا، حالا که به سجده افتادن میگن خدا منزه هست از اینکه به وعدش وفا نکنه. او وعده داد پیامبر خاتم و خاتم خواهد آمد و آورد، وعده داد قرآن نازل می کند و کرد. تو کتاب های انبیای ما آمده، ما منتظر بودیم. و یقولون سبحان ربنا، که خلف وعده بکند. چرا؟ چرا سبحان است؟ این مخفف از مثقل است. انهو تحقیقاً کان وعد ربنا لمفعولا، او حتما به وعدش عمل میکنه. خلف وعید محال نیست. ذات اقدس اله ممکن است یه تبهکاری را وعید و تهدید درباره او روا بدارد، او رو به عذاب تهدید کند، وعید بدهد و عفو کند. و یعفو عن کثیر، یا من یعفو عن الکثیر. اما خلف وعده که محال است. انه کان و ان کان، این مخفف از مثقل است. انه تحقیقا کان وعد ربنا لمفعوله. خب حالا که به سجده افتادن چی میگن، چی کار میکنن؟ خب سجده اول برای آن است که شنیدن قرآن آمده. سجده دوم سجده، و سجده اول سجده شکر است که قرآن آمده، پیامبر آمده. سجده دوم به خرور و خریر دوم، به افتادن دوم، برای عظمت و جلال و شکوه معارف قرآنی است. این قول صغیر را که میبینن سجده میفتن، به خاک میفتن. و یخرون للاذقان یبکون، این یخرونی دوم برای عظمت قرآن است، اون یخرونی اول برای وعد به وفای به وعد الهی است. اولی را معلل کرده، فرمود یخرون للاذقان سجدن و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اما دومی را فرمود و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، این جلال و عظمت قرآن بر خشوع اونها می افزاید. این قول ثقیل کمرشکنه. اونا می فهمن که قرآن چی داره. درباره علم قرآن کریم فرمود که بعضی ها علمشون به اندازه پول خورده، همین این مقتصر پول خورد تو جیبشونه. به پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدیب و سنام در سوره مبارکه نجم آیه 29 و 30 به این صورت فرمود، در آیه 28 و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بعد فرمود فاعرض عن من تولى عن ذکرنا، اونا که از یاد ما رو برگردوندن تو اعراض بکن. اینایی که ولم یرد الا الحیات الدنیا، از اونها اعراض بکن. چرا؟ برای اینکه ذالک مبلغهم من العلم، علمشون همینه. اینا تا قبر رو فقط میشناسن، از اون بعد چه خبره؟ همین 60-70 سال رو میشستن، اینا از ابد خبر ندارن، از گذشته خبر ندارن. خب اگر یه مهاجری داشته باشیم، یه مسافری داشته باشیم، از راه دور آمده، به راه دور دارد میرود که میلیاردها سال به حساب او اندک است. اگر کسی 60-70 سالش ببینه بهش میگن به اندازه پول خورد سرمایه داره. بود اینا مبلغ علمشون همینه. این چه میدونن بعد چه میشه؟ کجا میرن؟ زاغل چه مبلغ هم من العلم؟ این ربکه هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. اینا را عالم نمیدونه اصلا قرآن کریم. برخی هم که تو علوم حسی و تجربی پیشرفت کرده ان، این میتونه معمار خوبی باشه، سد خوبی بسازه، یا بیماری رو درمان بکنه، کارهای علوم طبیعی رو بلده، و اما انسان رو نمیدونه بشناسه. خیلی از اینها واقعا انسان رو نمیتونه بشناسن. میبینید اصاره محصولاتشون و علومشون همون آزمایشگاه موشه. اینا خیال میکنن انسان یه حیوانیست که حرف میزنه. همین دیگه. حالا انسان مرضهای خاص داره، راه خاص داره و درمان او فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. این که برای یک همچه طبیبی مطرح نیست. این منتظره که جواب آزمایشگاه موش بگیره، همون هم درباره انسان پیاده کنه. همایش های سنگین هم میزنن برای تشخیص بیماری های مشترک انسان و دام و همین. اما حالا بهشون بگویی قرآن کریم میگوید اگر یه مردی همسر دارد نامحرم و نگاه کرد، این مرد مریض است، این حالش نمیشه که. همون لا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. اگر کسی نگاهی به نامحرم میکند مریض است، این از حالشون نمیشه. بگه این حرفا چیه؟ چیجور میشه آدم مریضه؟ اگر در سوره مبارکه مائده فرمود اینا که دلشون میخواد بیگانه نسبت به اینا لبخند بزنه، میگن چرا ما ارتباطمون رو با استکبار جهانی بد بکنیم؟ در مدینه هم همینطور بودن، اینا رابطهشون رو مرموزانه با مشرکین مکه حفظ میکردن. میگفتن ممکنه معاذ الله اسلام شکست بخوره، پیامبر شکست بخوره، مسلمین شکست بخورن، ما چرا رابطمون رو با مشرکین بد بکنیم؟ در سوره مبارکه مائده فرمود اینا یه مرض سیاسی دارن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عندی فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا مریضن. خب این برای این صاحبان علوم تجربی، شما دانشکده پزشکی سری بزنید، اینا برای اونا قابل درک نیست. میگن این تشبیه، خیلی تشبیه نیست، یه ویروسیه. اینا انسان رو واقعا نشناختن که الانسانو من هوه، الانسانو ما هوه. لذا فرمود اینا علمشون به اندازه پول خورده. اینا رو بل کن. در سوره مبارکه غافر آیه 83 مشابه همین مضمون دارد. فرمود فلما جاءتهم رسولهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. همین علمی که دارد به همین بسنده کردن، خوشحالن. خب بابا این مشکل شما رو تا کجا میتونه حل بکنه؟ اون علم اساسی رو که نداری، اون انسان شناسی رو که ندارید، انسان کیست، چجور با عالم با رابطه داشته باشه، تعاملش با جهان چجور بود باشه، گذشته چیه، آینده چیه، اینا رو که نداری. اون چی که باعث فرح و نشاط شماش امینه. اما اونایی که عالمان راستین و علم واقعی دارن، وقتی آیات الهی را شنیدن یا ترا اعین هم تفیز من الدم است، یا یخرون للازغان سجدن هست، یقولون سبحان ربنا انه ان کان وعد ربنا لمفعولا است، و یخرون و یبکون و یزیدهم خشوعا است، اینا میشه علم حقیقی. علم آن است که انسان را با معلمش نزدیک بکند، و هو الله سبحانه و تعالی. بنابراین فرمود اونهایی که قبلا از علوم الهی برخوردار بودن اونها میپذیرن. در جریان قارون هم همینطور بود. الحمدلله. سوره مبارکه قصص آیه 78 و 79 مشابه همین مطلب هست. در آیه 78 وقتی وجود مبارک موسی کلیم الحمدلله به موسی کریم سلام الله علیه به قارون فرمود به اینکه وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغی الفساد و الارض ان الله لا يحب المفسدین قال انما اوتیته على علم عندي. من خودم زحمت کشیدم، اقتصاد بلد بودم، سرمایه‌دار شدم. همین حرفی که خیلی ها معاذ الله میزنن، اینا اسلامی حرف میزنن ولی قارونی فکر میکنن. اون کسی بگه من خودم زحمت کشیدم، خودم فراهم کردم، همینه دیگه. اما اگر بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله سخن بگوید، که نمیگه من خودم پیدا کردم، که میگه خدا عنایت کرده این امانت ها را به ما داده. خب انما اوتیتو علی علم عندی. بس ذات اقدس اله در عصر موسی کلیم نسبت به او فرمود اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا فلا یسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج علی قیم بومه فی زینته. با اون جلال شکوه که حرکت میکرد، توده ناآگاه میگفتن ای کاش ما هم وضع تجمل گرایی قارون را می داشتیم. قال الذين يريدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. اما وقال الذين اوتوا العلم، اون علمای راستین، فبود ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. شما به دنبال چی می گردید؟ یه مقدار سنگ زرد و سفید جمع کرده، بعدم با دست توهی میره. این علما همیشه رهبری جامعه را به عهده داشتند. در این قسمت قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. در قسمتی که محل بحث در سوره مبارکه اسراء، عالمان مسیحی و یهودی و زرتشتی و سابعین و بالاخره ملل و نهل قبلی، اینا بی صبرانه منتظر نزول وحی و آمدن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن. همین که آمدن خوشحال شدن، اشک شوق ریختند و ایمان آوردند. این علما هم درباره مشرکان که عقیده سو داشتن رهبری اعتقادی را به عهده گرفتند، هم درباره توده ناآگاهی که قارون را متنعم میدانست، مرفه میپنداشت، کامل میپنداشت، بهرور میپنداشت، نسبت به اونها هشدار دادن. هم توده مردم را آگاهی دادن که شرف در کوثر است نه تکاثر، یک. و هم توده مردم را آگاهی دادن که شرف در توحید است نه شرک، این دو. همیشه کار رهبران الهی این بود. اگر یه وقتی علمای جامعه کوتاه آمدن، ذات اقدس اله نگرانی وحی خودش را، گلایه وحی خودش را از این علما اظهار میکنند. فرمود لولا ینها هم ربانیون و الاحبار ان قولهم الاسم و اکلهم السود. چرا علما جلو اینها را نگرفتن؟ فرمود اگر اولو بقیتن وظیفه خودش عمل میکرد، اینا آلوده نمیشدن. این که وجود مبارکی هست، امیر دارد العلماء و باغون ما بقیت دهر، عالمان دین برای همیشه باقی هم، که الان بعد از گذشت هزار سال شما میگید روزانه، میگید شیخ طوسی رحمه الله چنین فرمود، سید مرتضی رضوان الله چنین فرمود، سید رضی رضوان الله چنین فرمود. خب هزار سال است اینا به عظمت نامشون هست دیگر، بعد هم میمونه انشاءالله. خب این کم نیست دیگه، آدم عمر هزار ساله داره میکنه دیگه. اونا رو میگن فرداد اولو العلماء و باقون. این بیان نورانی هست امیر که فرمود العلماء و باقون از این آیه گرفته شده. خدای سبحان از علمای دین به اولو بقیه یاد کرده. آدمای عاقل را قرآن میگه اولو العقل، آدمای بصیر را میگه اولو الابصار. همون اولو بقیه اینا والی بقایان، ولی بقایان، اینا مندگارن، اینا چهره مندگارن. چرا اینا جلوی مردم را نگرفتن؟ لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاسم. در بخش دیگر فرمود چرا اولو بقیه جلو اینها نگرفتن؟ اولو بقیه مثل اولو الالباب، اولو الابصار. ما به کی میگیم اولو الابصار؟ به کی میگیم اولو الالباب؟ کسی که لبیب خوبی باشه، بصیر خوبی باشه. به کی میگیم اولو بقیه؟ کسی که چهره مندگار باشه، کسی که خدا امضا بکنه که او میمونه و مردان الهی میمونه. خب حالا عمر وجود مبارک نوح عمر 1000 ساله کرده یا بیش از 1000 سال، اما اون عمر منشأ برکت نبود، وحی و نبوت و رسالتش برکت بود که هنوز هم زنده است. و تجلیلی که قرآن کریم از نوح کرده از هیچ پیامبری نکرده. نسبت به انبیای دیگه درباره ابراهیم، درباره موسی، درباره هارون سلام الله علیه، فرمود سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، سلام علی کذا و کذا، اما هیچ کدوم را با پسوند جهانی سلام نفرستاد. تنها کسی که به او با پسوند جهانی سلام فرستاد وجود مبارک نوح، فرمود سلام علی نوح فی العالمین. این کم شرفه؟ میشه چهره جهانی. اونم وقتی خدا امضا کرده جهانی، یعنی جهانی دیگه. خب سلام علی نوح فی العالمین، اول تا آخر قرآن این تعبیر بلند مخصوص نوح سلام داریه، برای اینکه او از همه بیشتر رنج دید. بنابراین عالمان دین به تعبیر قرآن کریم اولو بقیه، خب همه ما میخوام بمونیم، حیفه که آدم 70-80 سال زندگی کنه، چه عیب داره که ما 1000 سال بمونیم، 2000 سال بمونیم. الان شما میدید روزانه 7-8 هزار نفر حد اقل میگن قال الشهید رحمه الله، قال الشهید رحمه الله. خب این عمر دیگه، یه فخر نیست روزی 10 هزار نفر بگن شهید رحمه الله؟ حوزه های علمی اونا که شرح لغت تدریس میکنن یا درس میکنن یا بحث میکنن، حد اقل حوزه های علمی قوم و مشهد و شهرهای دیگه حد اقلش 10 هزار نفر با شرح لغت کار دارن دیگه. قال الشهید رحمه الله، قال الشهید رحمه الله. خب این اون منشأ برکت دیگه. این رو قرآن فرمود اولو بقیه. ذات اقدس الهی به پیامبر این دو پیام رو فرستاد. و اون یکی به مردم بگو آمنو اولا تؤمنو، هیچ اثری ندارد، برای که مردان الهی به علمای راستین ایمان میارن. پیام دوم یک تسلی و دلداری به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که نگران نباش، اینا اگر ایمان نیاوردن بهتر از اینها ایمان میارن و ایمانشون هم با عشق همراه است. این عشق همان است که در دعای نورانی کمل آمده و سلاح هل بکا. کسی که اهل عشق نیست میدونید که به سختی به جایی برسد، چون وسیله ندارد، مسلح نیست. آدمی که مسلح نباشه در جهاد اوسط یا اکبر با چی میجنگه؟ برای جنگ با دشمن بیرون گفتن آهن لازم است، که خب شمشیر و اینها لازمه، اما برای جنگ با دشمن درون آه لازمه، نه آهن. اونجا جای سختی نیست، اونجا جای ناله و اشکه و سلاح و هلبکا. خب اینا رو فرمود مسلح هم دیگر. اگر در دعای نورانی کمیل آمده و سلاح هلبکا، برای اینکه اینجا وجود ذات اقدس اله فرمود اینا با گریه به طرف قرآن میان و یبکون، منتها همون اونجا که حضرت نفرمود سلاح و بکای حزن است یا خوف است، ممکنه گریه شوق هم باشد. حالا تا کسی که گریه میکنه در دعای کمل چه گروهی باشه؟ اگر خوفن من النار عبادت میکنن، گریه او خائفان است. اگر شوقن الی جنه دعا میکند، گریه او مشتاقانه است. و اگر حبن لله دعای کمیل را میخواند محبانه و شکرانه است، بلخ شاکرانه است، تا خودش چی باشه. اینجا هم همینطور دیگه، اینجا ظاهرش اینه، اینهاش گریه شوق داشتن، چون اون آیه که داره ترا اعیان هم تفیز و مندم از شوق اینها سخن به میان آورده. خب فرمود به این که یخرون للازغانه یبکون، و در اون سجده اول میگوین سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا، در خرور و سقوط دوم که به چانه میافتن گفتن یبکون به یزید هم خشوعا. روایاتی که در زیر این آیه است ملاحظه فرمودید، بعضی از روایات ناظر به حکم فقهی است که از امام علیه السلام سوال میکنن به اینکه کسی پیشانی او مشکل داره، چهره او مثلا مشکل داره، این چه کار بتونه بکنه در سجده. حضرت فرمود به اینکه چانه را روی مایسه و سجود بگذارد، به همین آیه استدلال کردن که یخرون للازغانه سجدا. این تو بحثای فقهی با تصویت بشه که آیا چانه در عرض سایر اعضای صورت هست یا در طول اونها. والحمدلله رب العالمین.